امضای تفاهم نامه پوشش بیمه قالیبافان. مرکز ملی فرش ایران برای تحت پوشش قرار دادن بیش از 400 هزار قالیباف و سایر فعالان حرف مرتبط در سراسر کشور با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف از امضای این تفاهم نامه توسعه، تأمین و گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای قشر قالیبافان و حرف مرتبط با آن که دارای مجوز تولید و کارت شناسایی فعال از مرکز ملی فرش در کشور هستند می باشد. در این تفاهم نامه میان مرکز ملی فرش و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر برای ارائه خدمات بیمه اجتماعی در خصوص بازنشستگی، پیری، از کار افتادگی کلی و فوت به مشمولین توافق شده است. میگن کار بزرگ وجود نداره به شرطی که اون رو به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم. همواره باید داشته باشیم که آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده قفل در باشه. امواج و سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز، صدای کار و تلاش ایرانیان، اقتصاد درون‌زای ایران زمین، رادیو اقتصاد، سامانه پیامکی ما که معرف حضورتون هست 30,36,37 و همچنین تلفن 24 ساعته ما 27-86-20-98. یه مورد دیگر رو هم خدمتون عرض کنم، خط سرقمی 162 در بخش روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون همچنان در اختیارتونه. به صورت 24 ساعته لطفاً صدای مهربان خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. حال تقدیم حضورتون میکنیم برنامه نقشه گنج رو به مدت 26 دقیقه.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خط تولید داریم و کمکمون در واقع
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه با نقشه گنج.
نقشه گنج
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج با شما هستم. ما در برنامه نقشه گنج در گفتگو با کارشناسان حوزه کسب و کار از ابتدایی ترین مرحله تا به ثمر رسوندن کارآفرینی شما کنارتون هستیم. بعضی ها تصور میکنن موفقیت و شروع کاری که دوست دارن خیلی مربوط به سن و ساله، یعنی برای هر کاری باید جوون باشن. اما آدم های موفق به این فکر میکنن که چه کاری رو دوست دارن و از نظرشون مهم نیست که چه سنی دارن. به نظر اونها موفقیت هر کسی میتونه در هر زمانی اتفاق بیفته، حتی در پیری. ما برای رسیدن به گنج به تلاش نیاز داریم. یک هزارم آدم هایی که رویای موفق شدن دارن جرأت ندارن که یک صدم سختی های مسیر رشد آدم های موفق رو برن. آدم های موفق سراغ کتاب های مناسب میرن، در سمینارها و کارگاه های مرتبط شرکت میکنن و در کنار این آموزش ها برای رسیدن به مقصد اولین قدم رو در مسیر برمی‌دارن. آدم‌های موفق با برنامه قدم در مسیر درستی که انتخاب کردن می‌ذارن. با نقشه گنج میرن به سراغ گنجشون.
نقشه گنج.
وقتی صحبت از راه اندازی خطوط تولید فیلتر هوا میشه، خیلیامون تصور میکنیم که باید کارگاه یا کارخونه بزرگی رو برای این کار در نظر بگیریم. اما نکته جالبی که وجود داره اینه که من در فضای مجازی این تبلیغ رو دیدم که حتی در منزل و آپارتمان با کمترین فضای ممکن میتونیم این کار رو انجام بدیم. اینجوری حتی میشه از اعضای خانواده هم برای همکاری و شراکت در تولید کمک گرفت. راستی شما میدونین تفاوت شریک و همکار چیه؟ گفتگوی دکتر انبری و مهندس جوهری رو بشنویم که درباره همین موضوع صحبت کردن.
به نام خدا، امیر مهدی انبری هستم و در این بخش از نقشه گنج قراره در ارتباط با مدیریت نیرو انسانی و این بحث جذاب خدمت آقای مهندس شهریار جوهری باشیم و از نظرات ایشون بهره ببریم. آقای جوهری، خدمت شماییم.
سپاسگزارم، من در خدمتتون هستم.
ممنون از شما که ما رسیدیم به بحث نیروی انسانی در کسب و کارهای کوچک. این نیروی انسانی در پوزیشن و جایگاه شریک یا همکار یا کارمند قرار است که چه فعالیتی انجام بده و چرا اصلا تفاوت داره این فرد در این سازمان کوچک و چابک با یک سازمان بزرگ. و خب اینجا نقطه‌ای بود که دیگه بحث به جلسه بعدی موکول شد و فکر می‌کنم الان از همین نقطه بحث رو شروع بکنیم خیلی خوب باشه. خدمت شما.
خواهش می‌کنم. خیلی طبیعیه که به این موضوع باور داشته باشیم که هرچه سفری که قراره پیش روی ما باشه سخت‌تر، پیچیده‌تر و دارای متغیرهای بیشتری باشه، در انتخاب همسفرمون دقت بیشتری خواهیم کرد. راه استارتاپی و راه کسب و کارهای نوپا، بخوایم یا نخوایم، از این عدم قطعیت میگذره در هر زمینه. آیا هیچ چیزی مهمتر از محصول یا خدماتی که شما میخواین ارائه بدین هست توی استارتاپ نوپا؟ ندیگه، همه چی داره دور هم جمع میشه واسه اینکه همین اتفاق
بیفته.
این هم قابلیت تغییر و تحول داره و منظورم در یک بازه زمانی خیلی طولانی نیست، منظورم توی یه دوره زمانی خیلی خیلی کوتاه ممکنه یک یا دو ماهه باشه. اصلا به همین دلیله که یعنی ما مینامیم این الگوی کسب و کار رو به کسب و کارهای نوپا یا حالا کلمه لاتین استارتاپیش. چرا؟ چون یکی از مهمترین دلایل تفسیرگرش همین مجموعه ترکیب سرعت بالا مبتنی بر یک ایده جذاب بودن و قابل تغییر و تحول بودنشه. ایناست که داره در حقیقت تشکیلش میده. پس برای همچین روی کردی شما نمیتونید حجم زیادی ریسک در انتخاباتون داشته باشید، مخصوصا در چیزی که حالا اسمشو میذاری منابع انسانی. این که خب مقدمه اول که یک خانشی از گفتگوهای گذشته ایمان باشه.
درست.
اما حالا دوستم نظر شما رو به این نکته جلب کنم که ما در آغاز شکل‌گیری یک تیمیم برای راه اندازی یک استارتاپ. خیلی هم عالی. اولین اتفاقی که معمولا میفته و درصد زیادی از این تیم ها رو به خودش اختصاص میده، کسایی هستن که در قالب دانشگاه یا در قالب فعالیت های جانبی یا فروم ها اینترنت این ور اون ور با همدیگه آشنا شدن، یه گپ و گفتگوی اولیه داشتن،
دوست آشنا همکلاسی،
دقیقاً، و به این نتیجه رسیدن که موضوعی هستش که میتونن با همدیگه تشریک مساعی کنن و احتمالاً جلو ببرنش. این هم نکات خوب داره، توش هم نکات بد داره. رو هم رفته من از اون آدمایی هستم که فکر میکنم این نکات بدش بیشتر از نکات خوبشه، چون معمولا اهرم‌های اصلی که برای تحقق این مدل تیم چیدن استفاده میشه توسط همکارامون اینه که فلانی آدم با اخلاقیه، فلانی آدم خوش برخوردیه، فلانی مثلا آدم با مرامیه،
حالا خوبیه.
دقیقاً، یعنی یه همچین ذهنیتی وجود داره که هر کی آدم خوبی باشه میتونه باهاش هر کار خوبی رو انجام داد. ممکنه شما بتونید با یک آدم خوب کارهای خوبی انجام بدید، ولی الزاماً نه اون کار رو و نه در اون تیم و نه با شرایطی که هر کدومتون ممکنه داشته باشید. این که چه شاخصهایی وجود داره برای این موضوع و حالا دیگه خودش خیلی گفتگوها داره، فکر می‌کنم می‌تونیم در مورد 15 مدل تست و حداقل 7-8 مدل الگوی ارزش گذاری برای این موضوع حداقل صحبت کنیم، از MBTI بگیرید برید پایین. این که خودش فکر میکنم یک سری گفتگو میطلبه، اما
مجموعه برنامه‌ای خواهیم داشت روی این مطلب.
دقیقاً. اما توی این پارت ثانویش که نحوه چیدمان باشه، حالا اینکه چه آدمایی میخوان دور هم جمع شن خودش عرض کردم یه قصه ایه، ولی اون چیدمان نهایی که میخواد شکل بگیره باید چند تا موضوع رو بهش توجه کافی داشته باشیم. شاید اولیش بخش پر اهمیت روند کاری یه گروه باشه که اختصاص پیدا میکنه به اینکه نیروهای کاری که از تجربه خاصی برخوردارن و احتمالاً تصمیم گیری های اولیه یک کسب و کار نوپا و یا یک گروه خیلی خیلی کوچیک و محدود رو میتونن تا حد زیادی به سمت موفقیت ببرن و اتفاقات خوبی رو رقم بزنن، آدمایی که خب تجربه دارن، دانش دارن و کلی از آیتمایی که باعث میشه تک تک اینها بره رو قیمتشون. یه همچین آدمی میتونه توی یک مجموعه و یا سازمان بزرگ مشغول کار بشه با یه حقوق خیلی خیلی خوب. توی این تیم قراره چی به دست بیاره؟ اینجاست که مطرح میشه که اون آدم تحت هیچ عنوانی پس کارمند شما نمیشه. چون قرار نیست شما، یعنی چون معمولا گروه نوپا پول خاصی ندارن برای خرج کردن. پس کارمند شما که نمیشه. اینجا این که شما به عنوان معمولا اون نفر اول یا اون هسته اولیه همچین گروهای کسب و کاری توانایی اینو داشته باشید که نکات جذابی رو چه در هدف این گروه و چه مبتنی بر خصوصیات رفتاری و احساسی اون آدمی که دارید باش روبرو میشید که جذب کردنش میتونه شما رو جلو بندازه در این روند، توانا و بینا ظاهر بشید. این یکی از اون هنرهاییه که خیلی خیلی کم آدمایی رو من خودم دیدم که به کمال رسونده باشنش، ولی خب وقتی کسی این خاصیت رو داشته باشه میتونم بهتون بگم که یک سازمان دهنده میتونیم اسمشو بذاریم کاملا کارا و متحور باشه. و این اون نقطه‌ایه که باید در نظر داشته باشیم سر اون تفاوت اون کارمنده و اون کسی که تو میری با این رویکرد میری سراغش که مطمئن باشی میخوای شریکش کنی، همراه و همدلش کنی. حالا اگر این فضای مالیه رو نخواهیم جو در نظر بگیریم و ازش بخوایم گذر کنیم، کلی فضاهای مکمل هم میمونه. مثل اینکه حتی خیلی از اوقات میشه که شما یه تیم خیلی خوب تشکیل میدین، همتون هم توانا هستین، توانایی هاتون هم مکمل هم دیگه هست، خیلی نیازه مثلا به پول هم ممکنه نداشته باشید، اما زمان سپری میشه، برخی از افراد این گروه کاری از خودشون توانایی های بروز میدن که ذات این توانایی ها بعد از این مدتی باعث میشه که از میان همون مجموعه های بزرگ پیشنهاداتی به دستشون برسه. این اتفاق خیلی داره میفته، شاید خودم هر روز مثلا 5 موردش رو توی مجموعه مختلف شاهدم. و اینجا کار یه استارتاپ بی نهایت سخته برای نگه داشتن اون نیرو، که معمولا هم میره به این سمت تو سو که هی آفرهای بیشتری میدن و هی بیشتر خودشون رو مدیون اون فرد حالا به هر دلیلی مورد توجه قرار گرفته قرار میدن، که خب بعضی اوقات این کار میتونه منطقی باشه و در اغلب اوقات هم نه. اما این در نهایت یک گستره است که حالا مثلا ما به صورت خلاصه اومدیم به دو تا اشاره کردیم از مجموعه معضلاتی که میتونیم برای تبدیل یک مجموعه از انسان‌های مفرد به یک تیم کاری در نظر بگیریم. این انتهای بدبختی‌ها و بیچارگی‌ها و مسیر سختی که یک گروه استارتاپی میتونه داشته باشه نیست. واقعا خیلی آیتم‌های گستره دیگه هم داره که میتونیم به جای خود در مورد تک تکش صحبت کنیم.
من الان از این فرمایشات آخر شما استفاده بکنم. یادم توی کتاب گوگل چگونه کار میکنند یا ها گوگل ورکس یه بخشی هست در ارتباط با نیروی انسانی خاصی که گوگل اسمشو میذاره خلاق‌های باهوش، و معتقده که تو خیلی از سازمان‌ها نیروهای خلاق باهوشی حضور دارند که بعد از یه مدتی فراتر از چهارچوب‌ها و انتظارات سازمان میشن و اینها رو باید اجازه داد برن. و دلیلی هم که مطرح میکنه اینه که علارغم این که باید انواع اقسام تلاش ها رو کرد برای حفظ و جذب و نگهداشت این نیروی انسانی، چون توانایی های بسیاری داره و ثابت کرده که چقدر میتونه لطف و منفعت در سطح سازمان ایجاد بکنه، تجربه خود گوگل ثابت کرده که بعد از اینکه همین تلاش ها رو کرد و این نیروی انسانی به هر حال مشتاق بود بره و اجازه خروج بهش دادن، میره خارج از سازمان، مجموعه فوق‌العاده جذابی تشکیل میده که بعداً گوگل به طور کامل یا بخشی از سهام اون رو خریداری میکنه و این نیروی انسانی که به تنهایی شاید بخشی از کار گوگل رو پیش میبرد، حالا یک منبع سرمایه‌گذاری جذاب عجیب‌تری خارج از سازمان گوگل هست و گوگل با تمام وجود این حمایت رو انجام داره و الان داره هر دوگانه لذت میبره، از بابت تربیت یک همچین نیرویی و از بابت سودی که حالا داره به صورت برگشتی از جانب اون نیرو آید و شامل حال گوگل خواهد شد. پس شاید این نگاه هم نگاه درستی باشه.
آره، اصلا اون قصه سیال بودن و متغیر بودن تقریبا همه ابعاد مرتبط به کسب و کار نوپا در قالب عبارت استارتاپی، یه بخشش هم میتونه این باشه که اصلا خیلی شاید لزومی نداشته باشه که وقتی یه نیروی به هر دلیلی قراره بره شما خیلی باش مخالفت بکنید یا زمینو به آسمون بدوزین که تو نباید برید، تو قول دادی به ما تو اینجوری بود یا اونجوری بود، چون انقدر اون حس مشترک مهمه که اگر کسی در کنار شما باشه ولی اون تعهد
اخلاقی
و حالا نه فقط اخلاقی، اون حسه در نهایتش، حالا بیاین ارزش گذاریش نکنیم، آقا اصلا این گروه خیلی با هم خوب کار میکنن ولی به هر دلیلی یک کدومشون الان گرایششو از کار کردن در یک مثلا شهر خشک و کویری به یک شهر با آب و هوای بارانی تغییر داده، خب چیکار باید بکنه؟ خب دوست نداره دیگه، میخواد بره یه جای اون شکلی. حالا اینکه هی هزار تا راهکار بچینیم که نه اینجوری یا اونجوری، خیلی خیلی هم اتفاقا گروه دیدم که این شکلی از هم پاشیده، این نشون دهنده اینه که دقیقاً گروه بوده، تیم نبوده، چون تیم‌ها معمولاً با شکاف‌ها اینجوری که توشون ایجاد میشه خیلی سریع کنار میان و پشت سر میذارن اینجور مسائل رو. این فرمایش از اتالی هم شاید مثال خوب دیگه‌ای بود از این که آقا همه چیز در این فضا در حال تغییر و تحوله و تو باید بسیار بسیار چابک باشی و آمادگی هر گونه تغییری در هر لحظه رو بعد در هر موضوعی داشته باشی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم مهندس جوهری عزیز. من فکر می‌کنم پس دوستان عزیز شنونده به این مطلب هم امشب رسیدن که نیروی انسانی وقتی قراره برای این مجموعه انتخاب بشه با نگاه این که قرار هست شریک بشه، قرار هست همکار ما بشه یا قرار هست که کارمند ما باشه، باید با نگاه ویژه‌ای بهش نگاه کرد. این قابلیت وجود داره که در طی مسیر هر جایی معضلی پیش اومد تغییر رو اعمال کرد، ولی از اونجایی که داریم شالوده و شاکله و چهارچوب اولیه رو کنار دست همدیگه شکل میدیم، این انتخاب شریک خیلی نکته مهمی هست که به طور قطع و یقین تو برنامه‌های بعدی در ارتباط با معیارها و شاخصهای انتخاب این نفرات صحبت خواهیم کرد. ممنون از شما، نکته برای جمع‌بندی؟
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
متشکر از شما و متشکر از شنونده‌های عزیز برنامه که همراه ما هستند. دعوت میکنم که ادامه نقشه گنج.
زندگی خوب، یک کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه اینا در نقشه گنج.
خب از تفاوت شریک و همکار در کسب و کارهای نوپا براتون گفتیم.
به نام خدا. سلام، الهام وحدت هستم و این هفته رفتم سراغ نقشه گنج یک خانم قناد که از طریق شیرینی های خونگی کسب و کار جذابی برای خودش دست و پا کرده. فرناز احسانی 30 ساله.
اولش به صورت خونگی از سال 90-91 یه ذره ارتقا دادم، یه کارگاه کوچولو زدم توی همون خونه، بعدش هم یه مقدار دوباره گسترشش دادم، یه جای بزرگتر گرفتم تا همین الان اومدم. برای شروع کار که حتما باید پایه قنادی و بلد باشین، برای اینکه بتونین سفارش بگیرین، آموزش بدین، باید حتما مدرک داشته باشین، مدرک فنی حرفه معتبرتر، مدرک داخل کشور و حتی بین‌المللیه که میشه ترجمه بشه خارج از کشورم. مدارک هم یه مدل و دو مدل نیست، ما شیرینی پزی 1 داریم، شیرینی پزی 2 داریم، تر و خشک داریم، دکوراتوری داریم و همه این چیزا دیگه، ولی پایه‌ش اگه داشته باشین که همون شیرینی 1 و 2 و کیک و از این قبیل چیز هاست، اون کافیه برای شروع کار. هزینه اولیه بستگی داره که چه مدل کاری میخواین انجام بدین. اگه میخواین توی خونه کار کنین، تعداد سفارشتون پایینه، با یه فر و یه همزن خیلی نه خیلی حرفه‌ای میشه کارو شروع کرد، ولی اگه بخواین یه مقدار پیشرفتش بدین، یه ذره کار بزرگتری انجام بدین، بعد اولا که فراتون بزرگتر باشه، بعد با یه دونه فر جواب نمیده، بعد چند تا فر داشته باشین، یه همزن حرفه‌ای یا حداقل دو تا همزن حرفه‌ای بعد داشته باشین، چون که بعضی موقع یه دونه همزن حرارت رو نگه میداره خراب میشه. احتمال میدم اگه بخواین یه کار مبتدی رو شروع بکنین به هفتومن هشتومن نیازه، اونم تو خونه، ولی بخواین کارگاهی شروع کنین بعد باشه 20-15-20. پیشرفت نظر درآمد خیلی بهتر شده، ولی واسه ماهایی که کارگاهی کار میکنیم نمیشه بگیم خیلی پیشرفت کرد و وای چقدر درآمدمون زیاد شده اینا، به خاطر اینکه مخصوصا تو شهر تهران انقدر به این کار رو آوردن و تعداد خانوم ها و حتی آقایونی که توی کارگاه ها دارن به کیکپزی و شیرینی‌پزی و فینگرفود و اینجور چیزا میپردازن انقدر تعداد زیاده، من فکر کنم دیگه عرضه و تقاضا دیگه با هم دیگه جور در نمیاد. ولی تا جایی امکانش هست هزینه ها رو پایین بیارن و تا میتونن تبلیغات انجام بدن، کیک های ارزان قیمت در تعداد بالاتر برای کافی شاپ ها رستوران ها بزنن، به نظرم این راهکار خوبیه برای اینکه بتونیم غلبه کنیم روی این قضیه. معمولا آدمایی که به من سفارش میدن قشر متوسط رو به بالا هستن، به همین خاطر تفاوتی که ما توی کارمون داریم اینه که ما خب مواد اولیه‌مون به صورت فله‌ای خریداری نمیشه، برند هستن، سالم هستن، بهداشت رعایت میشه کاملا، کارت بهداشت داریم ماها هممون، به همین خاطر قیمتای ما خب مسلما بالاتره، به همین خاطر افرادی که ترجیح میدن گاه گاهی شیرینی مصرف کنم ولی خوبه شما مصرف کنم. قبل از اینکه اینترنت انقدر گسترش پیدا کنه، شبکه‌های مجازی و اینجور چیزا انقدر زیاد بشه، از طریق تراکت و تبلیغات چاپی بیشتر، مثلا کارت ویزیت و اینجور چیزا، ولی الان بهترین گزینه تبلیغات شبکه‌های مجازی و اینجور چیزا.
لطفاً با ادامه نقشه گنج همراه باشید.
خیلی اوقات از گنج‌هایی صحبت کردیم و کسانی که به گنج رسیدن، اما با خاک و گنج و کندن در ارتباط نبودن. اما مهمان امروز ما گنجشون از زیر خاک به دست میاد، با تلاش و کاشت و داشت و برداشت. مهمان ما جاد سنجابی در کار تولیدهای کشاورزی هستند که بیشتر باهاشون آشنا میشیم. آقای سنجابی سلام بر شما.
سلام عرض کردم قربان، خسته نباشید.
روزتون بخیر باشه. آقای سنجابی چند سالشونه؟ از کدام شهر ایران و در چه زمینه‌ای فعالیت میکنن؟
62 سال دارم، در استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، یکی از کشاورزای شهرستان کرمانشاه هستم.
بله، چه محصولاتی رو تولید میکنین؟
زراعت به طور کلی، چغندر، سیب زمینی، گوجه، اینایی که در ید و توان یک کشاورز کرمانشاهی باشه انجام میدیم.
بله، بحث کشاورزی آیا شغل آبا و اجدادی شماست یا اینکه نه خودتون در واقع علاقه داشتین و وارد این حرفه شدین؟
بله قربان، خلاصه عرض کنم شغل پدر جدیه، ما هم دیگه ادامهش دادیم.
بله، محصولاتی که تولید میکنین بیشتر برای داخل کشور یا صادرات هم دارین؟
ما یه وقتی تولیدات یونجه ما علوفه به کشورهای خارج هم می بردن، ولی الان 2 ساله که تولیدات بیشتر داخلیه.
بله، بیشتر الان برای داخل کشور.
داخل کشور.
با توجه حالا به بحثای اقتصادی که این روزها مطرحه، آیا شغل کشاورزی در واقع به صرفه هست؟ آیا چالش خاصی وجود نداره تو این بخش؟
عرض میکنم خدمتتون، سوال خوبی فرمودی. کشاورزی یک نعمت خداداده است که واقعا هر چقدر روی زحمت بکشی نتیجه میگیری.
بله،
منتها کشاورزهای ایران در کل بعضی وقتا نادیده میگیرنشان، بعضی وقتا در حدشان یک مقداری زور و اجحاف به کار میره. اگر این برنامه نباشه، من قول به شما میدم کشاورزی هر چقدر در مورد ایران تحریم به کار میره، کشاورزها جبران کنن.
بله، آقای سنجابی، پس اگر حمایت ها به خوبی از کشاورزها صورت بگیره، هم حمایت های در واقع صنعتی ها و حمایت های دولتی ها، کشاورزی میتونه هم سودآور باشه و همین که ایجاد شغل و کارآفرینی بکنه، درسته؟
بله 100%. بنده به عنوان یک کشاورز ملی قول به شما میدم این دو تا مطلب رعایت بشه، کشاورزی ایران را گلستان کند. مثلا الان ما کشاورز یک تعمیر ترکتور برای ما حدود 10 میلیون تومان تمام میشه.
بله.
لاستیک و و و تمام این هزینه ها برای ما هست. اما اگر بگذارن جنس ما از دست خودمان به مصرف برسه، یعنی اون دست هایی که به عنوان دلال ها درست میشه وسط نیاد، هم من کشاورز در ایران موفق میشم، هم مصرف کننده که شما باشی و شنوندگان عزیز باشن، دقیقا به نتیجه میرسن.
بله کاملا به درستی اشاره کردین. آقای سنجابی، الان چند نفر با شما کار میکنن؟ و
الان در زمینی که سیب زمینی کشت کردم حدود 12 نفر کارگر رو اون کار هست. در زمینی که گوجه کشت کردم حدود 8 نفر دارن مشغول کارن، منتها کار ما فصلیه.
بله قطعا.
توجه فرمودی؟
بله.
در کل الان حدود 40 نفری من که به عنوان یک کارآفرین کشاورزی دارم با شما صحبت میکنم مشغول به کار دارم.
بله. امیدواریم که تعداد افرادی که با شما کار میکنن بیشتر و بیشتر بشه، زمین های کشاورزی شما پر رونقتر باشه و ما شاهد رشد کشاورزیمون در استانهای مختلف از جمله استان کرمانشاه باشیم. آقای سنجابی، خیلی متشکر که در این گفتگو شرکت کردین. اگر نکته خاصی داریم با جوانها بفرمایید.
من خدمت تحصیل کرده های عزیز یک عرضی داشتم. اگر این آقایانی که امروز یا مهندسی کشاورزی هن یا تحصیلاتی دیگه دارن سمت سوی کشاورزی بیان و اون میزنشینی را مورد نظر قرار ندن، هم ایران ما آباد میشه و هم جوانان ما با خوشحالی با قدرت تمام میتوانند زندگی تشکیل بدن و در سر مزرعه کشاورزی به عنوان مهندسین واقعا خوب کشاورز میتوان به آنها نام گذاشت و با آنها کار کرد.
ممنون از شما. خدا حافظ.
متشکرم. خدا حافظ.
باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.